مبحث 33 و 34
قسمت دوم
اشاعره و جمیع جبریون در عالم خدا را نشناختند. در خانه خودشان در تاریکی نشسته و خواستند برای خودشان و برای خداوندشان دوتا شناسنامه بنویسند. شناسنامه کوران، خودشان کورند و خدا را هم مثل خود دست بسته و کور و محبوس و بیچاره پنداشتند و چنین شناسنامه‌ای برای وی نوشتند. این شناسنامه در دایره سجلات و ثبت احوال مردود است. شناسنامه حق تعالی سوره قل هو الله احد است. آری، خداوند سجل احوال خود را به زبان پیغمبرش در قرآن کریم بدین صورت شرح داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیت و رحیمیت است بگو. داستان از این قرار است که خداوند دارای صفت احدیت است. خداوند صمد است، مقصد و مقصود همه است، یا تو پر است و تو خالی نیست، نمی زاید و زاییده نشده است و هیچ کس برای او همتا و انبازی نمی تواند بوده باشد. معنی صمدیت خداوند می رساند که وی دارای اختیار است، مجبور و مضطر نمی باشد. شیخ اقدم و مفسر اعظم ما که از اکابر علمای قرن ششم است، شیخ ابو علی فضل ابن حسن تبرسی ملقب به امین الاسلام، درباره این سوره آورده است: این سوره در مکه نازل شده است و بعضی گفتند در مدینه، و سوره توحید نامیده شده است به جهت آنکه در آن غیر از توحید چیزی وجود ندارد و کلمه توحید کلمه اخلاص نامیده شده است. و گفته شده است سبب تسمیه سوره بدین نام آن است که هر کس از روی اعتقاد و اقرار بدان تمسک جوید مؤمن مخلص است، و بعضی گفتند کسی که آن را از روی تعظیم بخواند خداوند او را از آتش نجات می‌دهد. و بدان سوره صمد نیز گفتند و به فاتحه سوره قل هو الله احد همچنین نامیده شده است. ایزن به نسبت الرب نامگذاری شده است و در حدیث وارد است که لکل شیء نسبتون و نسبت الرب سورة الاخلاص، از برای هر چیز یک معرفی نامه است که نسب و نسبت او را معین می نماید و نسب و نسبت خدا سوره اخلاص است. و در حدیث ایزن وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود سوره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد مقشقشتان هستند. این دو سوره را مقشقشه نامیدند چون از شرک و نفاق آدمی را بری می کند. یقال تقشقش المریض من علته اذا افاق و برعه و قشقشه ابرعه کما یقشقش الحناء الجرب. گفته می شود مریض تقشقش پیدا کرد از مرض و علتش هنگامی که افاقه پیدا کرده و صحت یافته باشد، و قشقشه یعنی او را خوب کرد همانطور که داروی حنا یعنی قطران که از درختی می گیرند مرض جرب یعنی سودا و خشکی پوست را خوب می کند. انتها کلام مرحوم تبرسی. و قاضی بیضاوی در تفسیر این سوره گفته است در قل هو الله احد ضمیر هو ضمیر شأن است، همانطوری که میگویی هو زید منطلق، و مرفوع بودن اعراب هو محلا به جهت مبتدا بودن آن و خبرش جمله الله احد میباشد و نیازی به ضمیر عائد نداریم، زیرا مفاد جمله همان معنی شأن و قصه است. یا راجع به سؤال مشرکین از خداوند است، یعنی آنچه از او سوال کردید، او الله است، زیرا قریش گفتند یا محمد صف لنا ربک الذی تدعونا الی فنزلت، ای محمد برای ما توصیف کن پروردگارت را که ما را به او دعوت می کنی. در این حال این سوره فرود آمد. و کلمه احد یا بدل است از کلمه الله یا خبر دوم است که دلالت دارد بر جمیع صفات جلال، همانطور که الله دلالت دارد بر جمیع صفات کمال، به علت آن که واحد حقیقی آن است که ذاتش منزه از جمیع انحاء ترکیب و تعدد و آنچه لازمه این دو می باشد، مانند جسمیت و تحیز و مشارکت در حقیقت و خواص حقیقت بوده باشد. و خواص حقیقت خدا عبارت است از وجوب وجود و قدرت ذاتیه و حکمت تامه که مقتضی الوهیت است. انتها کلام بیضاوی. بنابر این معنی احد میرساند تنزه وی را از مشارکت هرچه دارای وجوب وجود و قدرت ذاتیه و حکمت تامه باشد با وی. حضرت استادنا الاکرم علامه طباطبایی قدس الله سره در قسمت بیان از این سوره فرموده اند این سوره خداوند را توصیف می نماید که او احدی الذات است و جمیع ما سوای وی در جمیع حوائج وجودیه خودشان بدو بازگشت می کنند، بدون آن که چیزی با او مشارکت نماید، نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال. و این همان توحید قرآنی است که از اختصاصات قرآن کریم است و همگی معارف اسلامیه بر آن مبتنی می گردد. در فضیلت این سوره به قدری اخبار تکاثر دارد و تا به حدی منتهی شده است که از طریق فریقین وارد است که معادل یک ثلث از قرآن است. محتمل است این سوره مکیه باشد و مدنیه، اما آنچه از بعض اسباب نزول آن دستگیر می شود آن است که باید ظاهراً مکیه باشد. قوله تعالی قل هو الله احد، لفظ هو ضمیر شأن و قصه است که فائدهش اهتمام به مضمون جمله است که در پس آن در می آید. و سخن درست و حق مسئله در لفظ جلاله آن است که در عربیت علم بالغلبه شده است، همچنان که خداوند در سایر لغات دارای اسم خاصی است و مقداری از این گفتار و بیان و استدلال در تفسیر سوره فاتحه گذشت. در تفسیر بیان السعاده طبع رحلی سنگی صفحه 327 راجع به لفظ هو گوید آن ضمیر شأن است و یا ضمیری است که با آن اشاره می شود به مقام غیب، چون آن مقام در اذهان دارای تعین می باشد و یا ادعای تعین آن شده است، و یا هو علم است و اسم است برای مقام غیب. و بنابر این دو احتمال اخیر، لفظ الله یا بدل و یا عطف بیان است از آن و یا خبر است و یا مبتدای دوم است که لفظ احد خبر او بوده باشد و جمله خبر هو است. و عدم ذکر ضمیر عائد به واسطه آن است که مبتدا در معنی تکرار شده است و لفظ احد یا خبر است و یا خبر بعد از خبر. انتها. و کلمه احد از وحدت گرفته شده است، مانند کلمه واحد، با این تفاوت که احد اطلاق می شود بران چیزی که قبول کسرت نمی نماید، نه در خارج و نه در ذهن، و به همین جهت است که شمارش نمی پذیرد و در تحت عدد داخل نمی گردد، به خلاف کلمه واحد که برای آن دومی و سومی یا در خارج و یا در ذهن به پندار و یا به فرض عقل وجود دارد و با انضمام به آن کثیر می شود. و اما احد لفظی است که هرچه برای آن به عنوان موجود دومی فرض شود همان است که بوده است و این فرض زیاده بر آن چیزی را نخواهد افزود. و این مطلب را ملاحظه کن با این گفتارت که میگویی ما جا انی من القوم احد، احدی از قوم نزد من نیامد. زیرا در این طرز سخن همانطور که تو آمدن یک نفر را نفی کرده ای، آمدن دو نفر یا بیشتر را همچنین نفی نموده ای. به خلاف آن که اگر بگویی ما جا انی واحد منهم، واحدی از قوم نزد من نیامد. در این صورت نفی آمدن یک نفر از ایشان را به تنهایی نموده ای، یک واحد عددی، و منافات ندارد که دو تن یا بیشتر از آنان آمده باشند. و به همین لحاظ است که لفظ احد به طور کلی در جمله ایجابیه استعمال نمی شود مگر در خدای تعالی. و از لطائف بیان در این باب کلام علی علیه افضل السلام می باشد در برخی از خطبه هایش که راجع به توحید خداوند متعال ایراد نموده است. کل مسمم بالوحدت غیره قلیل، تمام موجوداتی که با وحدت نام برده می شوند غیر از او کم هستند. و ما مقداری از سخنان او را راجع به توحید در ذیل البحث و انتوحید القرآن در جزء ششم از تفسیر آوردیم. قوله تعالی الله الصمد، اصل معنی صمد قصد کردن است یا قصد کردن توأم با اعتماد نمودن. گفته می شود صمده یصمده صمدا، از باب نصره یعنی قصده او قصده معتمدن علیه، او را قصد نمود یا قصد او را نمود در حالی که اعتماد بر وی نموده بود. مفسرین لفظ صمد را که صفت است بر معانی عدیده تفسیر کردند که مرجع اکثر آنها عبارت است از سید و سالاری که در حوائج به سوی او متوجه می گردند. و از آنجا که در این آیه به طور اطلاق وارد شده و مقید به قیدی نگردیده است، پس باید مراد آن کس بوده باشد که به طور اطلاق در حوائج به او رجوع می کنند. و چون خدای تعالی به وجود آورنده ما سوای خود از موجودات است که همه نیازمند بدو هستند و هر چیزی که بر آن کلمه شیء غیر او صدق بنماید در ذات و صفاتش و آثارش قصد او را می کند، به دلیل قوله تعالی الا له الخلق والامر، آگاه باش که عالم خلق و عالم امر اختصاص به او دارد، و به دلیل گفتارش به طور اطلاق و ان الی ربک المنتها و غایت و انتهای هر چیز به سوی پروردگار تو می باشد، لحاظا در کاخ وجود و عالم آفرینش تنها او صمد است در هر حاجتی. هیچ چیز قصد چیز دیگری را نمی کند مگر آنکه قصدش به او منتهی می شود یا به واسطه او حاجتش برآورده گردد و مقضی المرام شود. در تفسیر بیان السعاده در ضمن بیان روایات وارده در معنی کلمه الصمد گوید از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که جماعتی از فلسطین بر حضرت امام محمد باقر علیه السلام وارد شدند و از مسائلی سؤال نمودند و حضرت جواب فرمود. پس از کلمه صمد پرسیدند و حضرت به طور تفصیل جواب مشروح و مبینی را بیان کرد و در پایان آن فرمود لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله عز و جل حملتا لنشرت التوحید و الاسلام و الایمان و الدین و الشرائع من الصمد و کیف لی بذلک ولم یجد جدی امیر المؤمنین علیه السلام حملتا لعلمه حتی کان یتنفس السعداء و یقول علی المنبر سلونی قبل ان تفقدونی فان بین الحوائج منی علما جما ها ها الا لا اجد من یحمله الا و انی علیکم من الله الحجة البالغه فلا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یأسوا من الآخرة کما یأس الکفار من اصحاب القبور. اگر من می‌یافتم برای علمی که خداوند عزوجل به من عطا نموده است کسانی را که بتوانند آن را فراگیرند، تحقیقا من توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع را فقط از کلمه الصمد منتشر می نمودم. و اما چگونه من این کار را انجام دهم در حالی که جدم امیر المؤمنین علیه السلام نیافت افرادی را که بتوانند حاملین علم او باشند و لذا بر بالای منبر در حالی که از اندوه و غصه نفسی عمیق می کشید می گفت از من آنچرا که می خواهید بپرسید پیش از آن که مرا نیابید، به جهتان که در میان ازلا و دنده های سینه من به قدری علم جمع شده و انباشته گشته است که غیر از خدا کسی نداند. آه آه، آگاه باشید که من برای فراگیری آن حاملینی را پیدا نمی نمایم. آگاه باشید که من از جانب خدا بر شما حجت بالغه هستم، بنابراین ولایت کسانی را که خداوند بر آنان غضب کرده است اتخاذ نکنید. ایشان گروهی هستند که مانند کافران مرده و در میان گورها گذارده شده از آخرت و لقای خداوند مأیوس می باشند. انتها. و از اینجا معلوم می شود وجه دخول الف و لام در الصمد چیست؟ دخول آن برای افاده حصر است، زیرا خداوند فقط صمد است علی الاطلاق، و این برخلاف لفظ احد است در قوله تعالی الله احد، زیرا احد با آن معنی وحدت خاصی که می‌دهد در جمله اثبات بر غیر خدای تعالی اطلاق نمی‌شود، پس احتیاجی به عهد و یا حصر نداریم. و اما ظاهر آوردن اسم جلاله در مرتبه دوم که گفته شد الله الصمد و گفته نشد هو الصمد و نیز گفته نشد الله احد صمد، ظاهراً باید به جهت آن باشد که اشاره است به آن که هر یک از دو جمله به تنهایی در معرفی کردن خدای تعالی کافی بوده باشد، زیرا مقام، مقام معرفی نمودن اوست به صفتی که اختصاص به او دارد. لذا گفته شد الله احد، الله الصمد، به جهت اشاره به آن که معرفت به خدا حاصل می گردد، چون که گفته شود چنین یا گفته شود چنان. و معذالک این دعایه خدای تعالی را توصیف می کنند به صفت ذات و صفت فعل هر دو. قوله تعالی الله احد وی را به صفت احدیت توصیف می کند که آن عین ذات است، و قوله الله الصمد وی را به انتهاء هر چیزی به سوی او توصیف می نماید که آن از صفات فعل می باشد. و گفته شده است صمد به معنی مصمت است، یعنی چیزی که جوف ندارد. پس خداوند نمی خورد و نمی آشامد و نمی خوابد و نمی زاید و زاییده نشده است، و بنابر این گفتار او لم یلد و لم یولد تفسیر است برای کلمه صمد. قوله تعالی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این دو آیه کریمه نفی می کنند از خدای تعالی آنکه چیزی را بزاید، بدین طریق که چیزی از جنس او و نفس او از او مجزا و منفصل گردد به هر معنایی از معانی انفصال و اشتقاق که اراده شود، همانطور که نصارا راجع به مسیح علیه السلام معتقدند که او ابن الله است، و همانطور که وثنیه و بت‌پرستان درباره برخی از خدایانشان معتقدند که آنها ابناء الله هستند، و همچنین نفی می کنند از خداوند که وی متولد از چیز دیگر و مشتق از او شده باشد به هر معنایی که از اشتقاق اراده گردد، همانطور که وثنیه و بت‌پرستان درباره خدایانشان معتقدند که در آنها کسی است که خدا و پدر خداست و کسی است که خدای زن است و مادر خدا و کسی که خداست و پسر خدا، و همچنین نفی می کنند که از برای وی کف و انباز و شریکی باشد، چه در ناحیه ذات او و چه در ناحیه فعل او که منظور از فعل ایجاد و تدبیر بوده باشد. و هیچ یک از ملیون و غیر آنان معتقد به کف و شریک در ذات به آن که بگویند واجب الوجود از اسمه متعدد است نشدند، و اما کف و شریک در فعل او که عبارت باشد از تدبیر بدان عقیده جماعتی معتقد گشتند، مانند آلهه و خدایان بت‌پرستان و وثنیه از بشر مثل فرعون و نمرود که ادعای الوهیت می نمودند، و ملاک کف و شریک بودن در نزد ایشان عبارت بوده است از استقلال کسی که معتقد به الوهیت او بوده اند در تدبیر آنچه به وی سپرده و واگذار شده است، همچنان که خدای تعالی مستقل است در تدبیر امور کسی که تدبیر امورش را می نماید، و ایشان ارباب و آلهه بودند و خداوند رب الارباب و اله الالهه. و در معنی کف و شریک بودن این نوع از آلهه و خدایان است آنچه فرض می شود از استقلال فعل در موجودی از ممکنات، زیرا آن عبارت است از کفر و شریک بودنی که مرجعش استغناء از خداوند متعال باشد، در حالی که آن ممکن محتاج است از هر جهت، و آیه به طور اطلاق نفی تمام اقسام کف و شریک را می نماید. و این صفات سگانه تولید و تولد و داشتن کف و همتا اگرچه ممکن است نفی آنها متفرع گردد به وجهی از وجوه بر صفت احدیت خدای تعالی، ولیکن آنچه به ذهن زودتر متبادر می شود متفرع بودن آنهاست بر صفت صمدیت وی. و اما سبب آن که او لم یلد است و از خود چیزی را تولد نمی کند آن است که ولادت که نوعی است از تجزی و تبعض به هر معنا که تفسیر گردد خالی از مرکب بودن در آن کس که تولد می کند نمی باشد و احتیاج چیز ترکیب شده به اجزای خودش از ضروریات است، و خداوند سبحانه صمد است که بازگشت می کند به سوی وی هر نیازمندی در رفع نیازش و خودش نیازمند نمی باشد. و اما سبب آن که لم یولد است و از چیز دیگری تولد نیافته است آن می باشد که تولد چیزی از چیز دیگری صورت نمی گیرد مگر به واسطه نیازی که موجود تولد شده در اصل وجودش به موجودی که از آن تولد شده است داشته باشد، و خداوند سبحانه صمد است، حاجت ندارد. و اما سبب آن که کف و شریک و همتا و انباز ندارد، چون که شریک را برای او در ناحیه ذاتش فرض کنیم یا در ناحیه فعلش، آن می باشد که کف بودن در موجودی متحقق نمی گردد مگر با استقلال و استغنایش از خدای تعالی در آنچرا که کف بودن صادق است، و خدای سبحانه صمد است علی الاطلاق. ما سوای او از تمام جهاتی که فرض شود نیازمند بدو هستند. و از آنچه بیان شد معلوم گشت که دو جهت نفی که در این دعای وارد شده است متفرع است بر صمدیت خدای تعالی و مرجع صمدیت او، و آنچه بر آن متفرع است به سوی توحید اوست در ذاتش و صفاتش و افعالش، به معنی آن که او واحد است، نه چیزی را توان آن می باشد که نظیر وی گردد و نه شبیه وی. و بنابراین ذات خدای تعالی به ذاته لذاته می باشد بدون آن که استناد به غیرش داشته باشد و نیاز به ما سوای خود. و همچنین است این مهم راجع به صفات او و افعال او، و ذوات و صفات و افعال ما سوای او هر که باشد و هر چه باشد به افاضه اوست به گونه‌ای که لایق ساحت کبریاییت و عظمتش باشد. لذا محصل سوره توصیف خدای تعالی خواهد شد که او احد واحد است. و از چیزهایی که گفته شده است در این آیه آن است که مراد به کفو زوجه است، چون زوجه مرد کفو اوست و بنابراین در ردیف معنی گفتار دیگر خدا قرار می گیرد که تعالی جد ربنا متخذ صاحبه. جماعتی از جنیان گفتند و تحقیقاً بلند مرتبه است حظ و نصیب پروردگار ما، او برای خود نه زنی و نه فرزندی را نگزیده است و این گفتاری است سست و بی بنیان. حضرت استاد قدس سره در بحث روایی چنین آوردند: در کتاب کافی با اسناد خود از محمد ابن مسلم از حضرت ابو عبدالله علیه السلام روایت نموده است که یهودیان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند و گفتند انسب لنا ربک، نسب و وصف پروردگارت را برای ما بیان کن. رسول خدا صلی الله علیه و آله 3 روز توقف کرده و پاسخشان را نمی دادند. در این حال سوره قل هو الله احد تا پایانش فرود آمد. علامه می فرمایند و من می گویم در کتاب احتجاج از حضرت امام عسکری علیه السلام آمده است که پرسنده این قضیه عبدالله ابن سوریای یهودی بوده است و در بعضی روایات اهل سنت است که سائل عبدالله ابن سلام بوده است و این سوال را از حضرت در مکه نمود و سپس ایمان آورد و ایمانش را مکتوم می داشت و در بعضی روایات آمده است که جماعتی از مردم یهود از حضرت این پرسش را نمودند و در بسیاری از روایاتشان آمده است که مشرکین مکه از رسول الله این سوال را کردند و به هر حال مراد از نسب و نسبت عبارت است از وصف و نعت خداوند. و در کتاب معانی الاخبار با اسناد خود از اسبغ ابن نباته از حضرت علی علیه السلام در ضمن حدیثی نقل کرده است که نسبت الله عز و جل قل هو الله، نسبت خداوند عز و جل سوره قل هو الله است. و در کتاب علل الشرایع با اسناد خود از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث معراج روایت کرده است که ان الله قال له ای للنبی صلی الله علیه و آله اقرا قل هو الله احد کما انزلت فانها نسبتی و نعتی. خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت بخوان قل هو الله احد را به همان گونه که نازل شده است، به علت آن که این سوره نسبت من و نعت من است. علامه می فرمایند و ایزن صدوق با اسناد خود همین معنا و مفاد را از موسی بن جعفر علیه السلام روایت کرده است و در کتاب توحید صدوق از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمود رأیت الخضر علیه السلام فی المنام قبل بدر بلیله فقلت له علمنی شیئاً انصر بهی علی الاعدا فقال قل یا هو یا من لا هو الا هو. من حضرت خضر علیه السلام را در خواب یک شب مانده به غزوه بدر دیدم و به او گفتم چیزی به من تعلیم نما تا بدان چیز بر دشمنان ظفر یابم. خضر گفت بگو یا هو یا من لا هو الا هو، ای هویت مطلقه عامه، ای کسی که هویتی در عالم وجود ندارد به جز هویت او. فلما اصبحت و قصصتها علی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال لی یا علی علمت الاسم الاعظم فکان علی لسانی یوم بدر. چون شب را به صبح آوردم آن رؤیا را بر رسول خدا صلی الله علیه و آله حکایت کردم. رسول خدا به من گفت ای علی، این اسم اعظم حق است که به تو تعلیم شده است و آن ذکر بر زبان من در روز معرکه بدر جاری بود. و ان امیر المؤمنین علیه السلام قرأ قل هو الله احد فلما فرغ قال یا هو یا من لا هو الا هو اغفر لی ونصرنی علی القوم الكافرین. و امیرالمؤمنین علیه السلام سوره قل هو الله احد را قرائت کرد و چون فارغ شد گفت یا هو یا من لا هو الا هو، ای هویت مطلقه عامه، ای کسی که هویتی در عالم وجود ندارد به جز هویت او، غفرانت را شامل حالم بفرما و مرا بر گروه کافران پیروزی ده. و در نهج البلاغه آمده است الاحد لا به تأویل عدد، او دارای صفت احدیت است نه واحدیت و یگانگی که واحد عددی بوده باشد. و در اصول کافی با اسناد خود از داوود ابن قاسم جعفری روایت است که گفت من به حضرت امام محمد تقی ابو جعفر ثانی علیه السلام گفتم صمد چیست؟ قال علیه السلام السید المسمود الیه فی القلیل والکثیر. حضرت امام علیه السلام فرمود آن سید و سالاری که مردم در جمیع حوائجشان خواه کم باشد و خواه بسیار بدو رجوع می کنند. علامه می فرماید و من می گویم در تفسیر لفظ صمد معانی دیگری نیز وجود دارد که از ایشان علیهم السلام روایت شده است فعن الباقره علیه السلام الصمد السید المطاع الذی لیس فوقه آمر و ناه. از حضرت امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود معنی صمد عبارت است از سید و سالاری که مورد اطاعت است، آنکه بالا دست او هیچ امر کننده و نهی کننده‌ای وجود ندارد. و عن الحسین علیه السلام الصمد الذی لا جوف له و الصمد الذی لا ینام و الصمد الذی لم یزل ولا یزال. و از حضرت امام حسین سید الشهدا علیه السلام روایت است که فرمود معنی صمد آن چیزی است که جوف ندارد و صمد آن کسی است که خواب نمی کند و صمد آن کسی است که از ازل بوده است و تا ابد خواهد بود. و عن السجاد علیه السلام الصمد الذی اذا اراد شیئا قال له کن فیکون و الصمد الذی ابدع الاشیاء فخلقها ازدادا و اشکالا و ازواجا و تفرد بالوحدت بلا ضد ولا شکل ولا مثل ولا ند. و از حضرت امام سجاد علیه السلام روایت است که فرمود صمد آن کس است که چون بخواهد چیزی هست بشود به آن میگوید بشو و آن چیز میشود. و صمد آن کس است که اشیا را ابداع کرده است و آن را به صورت ازداد و اشکال و ازواج آفریده است و متفرد به یگانگی و وحدت گشته است، در حالی که نه ضدی دارد و نه شکلی و نه مثلی و نه ندی. و اصل در معنی صمد همان است که ما آن را از حضرت امام محمد تقی ابو جعفر ثانی علیه السلام نقل نمودیم، زیرا در معنی لغوی و ماده آن معنا قصد کردن لحاظ گردیده است. بنابراین معانی مختلفی که از ائمه علیهم السلام روایت شده است عبارت است از تفسیر به لازم معنی، به جهت آنکه آن معانی مذکوره عبارت می باشد از لوازم بودن خدای تعالی، مقصد و مقصودی که تمام اشیا در تمام نیازمندی هایشان به او رجوع می نمایند. پس جمیع مخلوقات و موجودات بازگشتشان به سوی اوست، بدون آن که در خود او حاجتی وجود داشته باشد. و در کتاب توحید صدوق از وهب ابن وهب قرشی از حضرت امام جعفر صادق از پدرانش علیهم السلام روایت است که اهل بصره نامه‌ای به حضرت امام حسین ابن علی علیهم السلام نوشته و از وی از معنی صمد سوال کرده بودند. حضرت با آنان مکتوبی مرقوم داشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. به اسم خداوند که دارای صفت رحمانیت و رحیمیت است. اما بعد، شما در قرآن به خودی خود خوض نکرده عمیق نشوید و در کلمات قرآن با یکدیگر به جدال برنخیزید و در پیدایش معانی آن بدون علم و درایت سخن مگویید، به جهت آن که من از جدم رسول اکرم صلی الله علیه و آله شنیدم که می گفت کسی که در قرآن به غیر علم سخنی بگوید پس فرض است که نشیمنگاه خود را از آتش اتخاذ کند. و ان الله سبحانه فسر الصمد فقال الله احد الله الصمد ثم فسره فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و خداوند سبحانه خودش کلمه صمد را تفسیر نموده است، آنجا که گفته است الله احد الله الصمد، و سپس صمد را تفسیر کرده و گفته است لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نزاییده است و زاییده نشده است و هیچ کس برای او شریک و همتا نیست. و ایضاً در توحید صدوق با اسناد خود به ابن ابی عمیر از حضرت امام موسی بن جعفر علیهم السلام روایت کرده است که او گفت وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ فَيُورَثْ وَلَمْ يُولَدْ فَيُشَارَكْ. و بدان که خدای تعالی واحد است، احد است، صمد است، نزاییده است تا وارثی برایش باشد و زاییده نگشته است تا شریکی برای او بوده باشد. و نیز در توحید صدوق وارد است که در خطبه دیگری که از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل نموده است، آن حضرت فرموده است الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون موروثا هالکا. آن کس است که از دیگری متولد نگشته است تا اینکه در عزت مشارک با غیرش بوده باشد و تولد نکرده است تا اینکه خودش موروث مرده و ارث برده شده از بین رفته بوده باشد. و نیز در توحید صدوق در خطبه ای از آن حضرت علیه السلام آورده است که تعالی ان یکون له کف فیشبه به، بلند مقام و عالی درجه است از آن که برای وی شریکی باشد تا آن شریک با او مشابهت داشته باشد. علامه قدس سره می فرماید در این باره از معانی متقدمه روایات دیگری نیز وارد شده است. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 20 صفحه 543 تا صفحه 548 تفسیر سوره اخلاص. عالم بیبدیل در میان عالم تشیع در جامعیت نسبت به جمیع علوم مرحوم ملا محمد محسن فیض کاشانی غزلی بسیار آبدار و شیوا سروده است که به لا اله الا الله ختم می گردد، چون حاوی جمیع معانی تفسیریه قل هو الله احد است، ولیکن با رموز عارفانه مختص به اهل دل و ارباب عرفان چه نیکوست ما آن را بالمناسبه در اینجا بازگو نماییم. سکینه دل و جان لا اله الا الله، نتیجه دو جهان لا اله الا الله، زبان حال و مقام همه جهان گوید به آشکار و نهان لا اله الا الله. به گوش جان رسدم این سخن به هر لحظه ز جزو جزو جهان لا اله الا الله، ز شوق دوست به بانگ بلند میگوید همه زمین و زمان لا اله الا الله. تو گوش باش کتاب بشنوی ز هر ذره چو آفتاب ایان لا اله الا الله. همین نمؤمن توحید می کند بشنو ز سومنات مغان لا اله الا الله. نوشتند به گرد ازار مغبچگان به خط سبز ایان لا اله الا الله، جمال و زیب بتان، غمزه های معشوقان، به رمز کرد بیان لا اله الا الله. به گلستان گذری کن، به برگ گل بنگر، زرنگ و بوی بخوان لا اله الا الله. به باغ بنگر و آثار را تماشا کن، شنوز سر و روان لا اله الا الله. گذر به کوه بکن یا برو به دریا بار، شنوز گوهر و کان لا اله الا الله. به بر و بحر گذر کن، به خشک و تر بنگر، شنوز این و زان لا اله الا الله. به گوش و هوش تو آید به هر طرف که روی، اگر چنین و چنان لا اله الا الله. بکن تو پنبه غفلت ز گوش و پس بشنو، ز نطق خرد و کلان لا اله الا الله. به فکر وحدت هو رو، به ناله بم و زیر، برار از ته جان لا اله الا الله. همین نورد زبان کن، ز جان و دل میگوی، به ناله و به فغان لا اله الا الله. سرود اهل معاصی است نغمه دف و چنگ، سرود متقیان لا اله الا الله. سحر ز هاتف غیبم ندا به گوش آمد، که ایها الثقلان لا اله الا الله. میان صوفی و پیر مغان سخن می رفت، چه گفت پیر مغان لا اله الا الله. ز پیر میکده کردم سؤالی از توحید، به باده گفت بدان لا اله الا الله. به گفتن دل و جان فیض اقتصار مکن، بگو به نطق و زبان لا اله الا الله. اینک لله الحمد و له المنه به شناسنامه حضرت حق تعالی شأنه العزیز با درایت مقدار مختصری از سوره توحید آشنا شدیم، لازم است بحثی کوتاه در کیفیت شناسایی وی از راه عقل و اندیشه و یا از راه شهود و وجدان بنماییم، تا مسیر هر یک از این دو طریق و مقدار کاربرد هر یک از آنها جداگانه مشخص و معلوم گردد. راه خداشناسی از برهان و طریق عقل و فلسفه. بعضی را عقیده بر آن است که باید انسان برای عرفان و شناسایی حضرت حق متعال از طریق اندیشه و تفکر پیش برود، در موجودات فکر نماید و بر اساس برهان مقدماتی را بچیند و خدا را بیابد. این مکتب، مکتب ادراک است. مقدمات معلومه ضروریه را انسان بر می دارد و با هم ترکیب می کند و نتیجه می گیرد. آن نتیجه شناسایی خداوند است از راه تفکیر و اندیشه و تعقل. مثلا می گوییم این عالم متغیر است و چون متغیر است حادث است، زیرا هر موجودی که در ذات خود ثابت نباشد نمی تواند قدمت داشته باشد. بنابراین این عالم هم که یکی از افراد کبرای کلی و قضیه کلیه می باشد حتما حادث خواهد بود. حادث محدث می خواهد، متغیر متحرک نیاز به مغیر محرک دارد، پس یک موجود قدیم ازلی مغیر محرک باید وجود داشته باشد تا این سلسله موجودات متغیره متحرکه حادثه ممکنه بدان بستگی و پیوند داشته باشند، همانطور که حضرت ابراهیم علیه السلام بدین طریق مواجه با قومش شد. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فانهم عدو لی الا رب العالمین. ابراهیم گفت شما به من خبر دهید که آنچه را که عادتتان بر پرستش آنها بوده است، پرستش شما و پدران شما که از سابق الایام مقدم بر شما بوده اند، آیا می توانند به شما سخنی را بشنوایانند هنگامی که آنها را صدا می زنید، یا منفعتی و یا مضرتی به شما برسانند؟ تحقیقاً آنها دشمنان من هستند، مگر پروردگار عالمیان که او دشمن من نیست. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. او آن کس است که بدون مرا به لباس هستی خلعت بخشید و پس از آن مرا در راه کمال و رشد و فعلیت هدایت کرد و او آن کس است که مرا از خوراکی ها و آشامیدنی ها برخوردار می کند. و اذا مرضتُ فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. و او آن کس است که چون من مریض گردم او مرا شفا عطا می نماید و او آن کس است که مرا می میراند و سپس مرا زنده می گرداند. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. و او آن کس است که من بدو امید بستم تا در روز پاداش و مکافات اعمال از خطیه و گناه من گذشت نماید. رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین. بار پروردگار من، از تو تقاضا دارم که به من حکم مرحمت فرمایی و مرا به صالحین درگاهت و آستانت ملحق بنمایی. و جعلنی لسان صدق فی الآخرین و جعلنی من ورثت جنت النعیم و اغفر لأبی انه کان من الظالین. و در میان گروه آخرین و پسینیان به من زبان راست و لسان صدق عنایت کنی و مرا از میراث برندگان بهشت نعیمت قرار بدهی و غفرانت را شامل حال عمویم آذر بنمایی که او از زمره گمراهان می باشد. و لا تخزنی یوم یبعثون. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. و مرا در روزی که مردم برای حساب و کتاب و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ برانگیخته می شوند مورد خزی و خزلان و شرمندگی و سرفکندگی از مقامت قرار ندهی، در آن روزی که نه مالی به انسان سود می رساند و نه پسرانی مگر آن کس که در حضور خداوند با قلب سلیم وارد گردد. این مواجهه حضرت ابراهیم علیه السلام با قومش مواجهه با دلیل و برهان است که اولا میگوید خدایانی را که شما می پرستید سزاوار الوهیت نمی باشند، زیرا در وقت صدا زدن گفتارتان را نمی شنوند و به شما منفعت و ضرری نمی رسانند. بنابراین پرستشان ها نه تنها فائده ای ندارد بلکه زیان بخش می باشد. و در حاله دشمن که راه انسان را به خدا مسدود می نماید جلوگر می شوند. و ثانیاً آن خدایی که با من دشمنی و عداوت نمی ورزد رب العالمین و پروردگار جهانیان است، زیرا تمام انواع و اقسام خدمتها و محبتها و رحمتها و منتها را بر من نموده است. او مرا خلق فرموده و در راه کمال سیر داده است و قضا و شراب من به دست اوست و شفای امراض من از ناحیه اوست و میرانیدن و سپس زندگانی جاویدان بخشیدن به قدرت اوست. امید غفران و بخشش خطاهایم به سوی اوست و سالسن دعاهای مرا که می کنم می شنود و اجابت می فرماید. من از او تقاضای عطای حکم دارم و درخواست لحوق به صالحین را می نمایم و از او می خواهم تا به من لسان صدق و زبان راستین و کلمه حق در میان پاکان و مقربان و مخلصان از باز پس ماندگان عنایت نماید و مرا در جنت ولایت که بهشت نعیم است به عنوان بهره و میراث سکنا دهد. و رابعاً همچنین از او می خواهم که از گناه عمویم در گذرد، چرا که وی از گمراهان است و مغفرت با وجود آن چرا که به شمار آوردم فقط به دست اوست. تمام سخنان ابراهیم در این جملات منطوی بر سقرا و کبرای قضایای برهانی است که هم خودش بدان معتقد است و هم طائفه و قومش را با این برهان دعوت به خدای تعالی می کند.